تراک 141 صفحه 554 بیان آیات. این آیات دارای اجزایی مرتبط به هم بوده و همه یک زمینه و یک سیاق دارند که از آن برمی آید درباره طایفه ای از اهل کتاب نازل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله را در پاره از احکام تورات و اینکه آیا این حکم از تورات است و یا نیست حکم قرار داده بودند و امید داشتند که آن جناب حکمی برخلاف حکم تورات کند تا بهانه‌ای به دست آورند و از حکم تورات فرار کنند و لذا به یکدیگر می‌گفتند اگر بر طبق میل شما حکم کرد آن را بگیرید و اگر همان حکم تورات را کرد از او بر حذر باشید. ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. و رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را به حکم تورات ارجاع داد. به همین جهت اهل کتاب از آن جناب اعراض کردند و نیز از سیاق آیات برمی آید که در آن میان طایفه ای از منافقین بودند که به هر طرف که اهل کتاب متمایل می شدند آنها نیز به همان سوی متمایل می شدند و منظورشان این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله را وادار سازند تا بر طبق هوای دل آنان حکمی بکند و در مسئله‌ای که برای اهل کتاب پیش آمده بود طرفداری از اقویا کند و خلاصه همان رسم جاهلیت را به کار گیرد. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. با این برداشتی که ما از آیات مورد بحث کردیم، روایاتی که در شأن نزول این آیات وارد شده تایید می شود، چون در آن روایات آمده که آیات مورد بحث درباره یهود نازل شده که دو نفر از اشراف آنان با اینکه دارای همسر بودند مرتکب زنا شدند و خاخام‌های یهود می‌خواستند به خاطر دل آنان حکم خدای در تورات که در زنای محسن سنگسار بود مبدل به شلاق کنند، کسانی را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادند تا از آن جناب حکم زنای محسن را بپرسند و به آنها سفارش کردند که اگر آن جناب حکم کرد به شلاق زدن قبول کنید و اگر حکم کرد به سنگسار حکم او را رد کنید. و رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم به سنگسار فرمود. فرستادگان یهود از آن جناب روی گرداندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از ابن سوریا از حکم تورات درباره زنای محسن پرسید و او را به خدای تعالی و آیات او سوگند داد که راست بگوید و حکم تورات را و آنچه را که در این مسئله حق می داند کتمان نکند. ابن سوریا حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله را تصدیق کرد و گفت حکم رجم همکنون در تورات موجود است تا آخر داستان، که انشاءالله روایتش در بحث روایتی آینده خواهد آمد. پاورقی یکم. و این آیات در عین اینکه درباره داستانی شخصی نازل شده بیاناتش مستقل است و مقید به آن قصه نیست و این خود از مشخصات آیات قرآنی است که هرچند درباره شأن نزول معینی نازل شده باشد و سبب خاصی از حوادث واقعه زمینه نزول آن آیات باشد، معذالک آن سبب خاص به عنوان مصداقی از مصادیق بسیار تلقی شده که بعدها نیز تحقق می‌یابد و این بدان جهت است که قرآن کریم درباره عصر نزولش و مردم آن عصر نازل نشده، کتابی است جهانی و دائمی، مقید به زمان و مکان خاصی نیست و به قوم یا حادثه خاصی اختصاص ندارد. همچنان که در آن آمده ان هو و الا ذکر للعالمین. پاورقی دوم. و نیز فرموده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پاورقی سوم. و نیز فرموده و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. پاورقی چهارم. پاورقی ها. یک. مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 193 و 194. دو. این کتاب تذکار همه عالمیان است. سوره یوسف آیه 104. سه. پرخیر و برکت است آن خدایی که فرقان را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده همه عالمیان باشد. سوره فرقان آیه 1. 4. قرآن کتابی است شکست ناپذیر، نه در عصر نزولش کسی می تواند بر آن خرده گیرد، چون حتی یک باطل در آن نیست و نه در آینده یکی از احکام حقش باطل می شود. سوره فصلت آیه 42. ادامه مد. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. این آیه شریفه خاطر خطیر رسول خدا صلی الله علیه و آله را از آنچه از نام بردگان در آیه مشاهده کرده است تسلیت و دلخوشی می دهد و نام بردگان منافقین کسانی بودند که به سوی کفر سرعت می گرفتند، یعنی به سرعت راه می پیمودند و از افعال و اقوالشان موجبات کفر یکی پس از دیگری مشاهده می شود. پس این منافقین کافر و شتابگر در کفرشان هستند و معلوم است که مسارعت در کفر معنایی دارد که غیر از آن معنایی است که در مسارعت به سوی کفر است. من الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. این جمله بیانگر وضع همان کسانی است که در جمله قبل درباره آنان فرمود که در کفر مسارعت می‌کنند. می‌فرماید نامبردگان عبارتند از منافقینی که به زبان می‌گویند ایمان آوردیم ولی دل‌هایشان ایمان نیاورده، و این که به جای موصوف یعنی منافقین صفت آنان را آورده و فرموده کسانی که چنین و چنانند، خود اشاره ایست به این که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله را از قصه خوردن نهی کرد. همچنان که در جمله قبل نیز آمدن وصف الذین یسارعون فی الکفر در جای موصوف اشاره است به علت منتها عنه و معنای آیه، و خدا داناتر است. این است که ای پیامبر، این منافقین به علت سرعت گرفتنشان در کفر تو را اندوهگین نسازند، برای اینکه آنها با زبانهایشان ایمان آوردند نه با دلهایشان، و اینان مؤمن نیستند. و همچنین یهودیانی هم که به نزد تو آمدند و گفتند آنچه را که گفتند، وضع آنان نیز تو را اندوهگین نسازد. و من الذین هادو. این جمله به طوری که از سیاق کلام برمی آید عطف است بر جمله من الذین قالوا آمنا و به هیچ وجه استینافی نیست. بنابراین جمله سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک خبری است برای مبتدای حذف شده و تقدیر کلام هم سماعون است. و این چند جمله هماهنگ در کل بیانگر حال کسانی است که بر یهودیگری خود پافشاری داشتند، نه منافقین. برای اینکه منافقینی که در صدر آیه نامشان آمده بود، حال و وضعشان با اوصافی که در این جمله ها آمده مطابقت ندارد و این معنا روشن است. پس این یهودیانی که در این آیه سخن از آنان رفته، همان کسانی هستند که سماع کذبند، یعنی بسیار دروغ را میشنوند و با علم به اینکه دروغ است، آن را میپذیرند. چون اگر علم به دروغ بودن آن نداشته باشند، صرف شنیدن دروغ صفت مذموم شمرده نمیشود. و نیز این یهودیان سما به نفع قومی دیگرند، یعنی به نفع قومی دیگر که نزد تو نیامدند، بسیار دروغ می شنوند و آن قوم هرچه دروغ بگویند این یهودیان قبول نموده آنان را در هرچه که از ایشان بخواهند اطاعت می کنند. و چون معنای شنیدن در دو جمله سماعون للکذبه و سماعون لقوم آخرین لم یأتوک مختلف بوده، بدین جهت کلمه سماعون را تکرار کرد، چون در جمله اول به معنای گوش دادن و در جمله دوم به معنای پذیرفتن است. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یعنی کلمات را بعد از آن که هر یک در جای خود قرار گرفته تحریف می کنند، و این جمله صفتی است برای جمله لقوم آخرین. و همچنین جمله یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. و آنچه از مجموع چند جمله مورد بحث برمی آید این است که عده‌ای از یهودیان در بین خود به یک حادثه و واقعی دینی مبتلا شدند، واقعی که از نظر دین خودشان حکمی داشته، ولی علمایشان آن حکم را بعد از ثبوت و استقرارش تغییر داده بودند، و برای اینکه آن حکم اجرا نشود این عده یهود را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاده و به آنان دستور دادند که پیامبر اسلام را در کار خود حکم قرار دهند. اگر او نیز طبق حکم ما، یعنی همان حکم تحریفی، حکم کرد قبول کنند، و اگر حکمی دیگر یعنی همان حکمی که علمای یهود از تورات دزدیده و پنهان کرده بودند کرد از قبول آن برحذر باشند. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. ظاهراً این جمله ایست معترضه و منظور از آن این است که روشن سازد که این یهودیان مفتون به فتنه ای الهی هستند و در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه و آله خرسند و دلخوش گردد که امر همه به دست خدا و محول به اوست و خود آن جناب از ناحیه خدا مالک هیچ جهتی از جهات این ماجرا نیست و به همین جهت هیچ موجبی برای قصه خوردن او نیست و هیچ راهی برای خلاصی از آن ندارد.